خب حدود یک چهارم جمعیت دنیا این کلیپ رو مشاهده کرده. این سهولت دسترسی رو نشون میده، تغییر عظیم و گسترده در رسانه‌ها رو نشون میده و هم امکان و هم تهدیدی که میتونه برای ما داشته باشه.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق میافتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
پوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
دانشگاه کشور و حوزه‌های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندانه.
رادیو معارف،
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
گرامیان، با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما ایم. آنچه شنیدید بخشی از سخنان آقای دکتر حسین گودرزی در نشست علمی چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی بود. ایشان در بخش دوم سخنان خود به بیان آمارهای مراجعه به اینترنت و انواع استفاده کاربران از فضای مجازی میپردازند.
امریکا فضای سایبر رو به عنوان دارایی ملی برای خودش تعریف کرده، لایحه قانونی داره، دفتر سیاست‌گذاری فضای سایبر در دفتر ریاست جمهوری و در واقع دارایی ملی امریکا علاوه بر در واقع علم و مباحث مالی و غیر امروزه فضای سایبر تعریف شده که 10 تیزر برتر انتخابات امریکا از فضای مجازی پخش شدن. یعنی به جای این که به رادیو، تلویزیون، مناظره ها و امثال هم در فضای مجازی، 10 تیزر اولی که بیشترین تأثیر گذار و بیشترین مخاطب را داشتن در فضای مجازی بود. باز کشورهایی که از نظر تعداد کاربر اینترنت در مناطق هفتگانه دنیا، نیجریه در افریقا، چین در آسیا، آلمان در اروپا، ایران در خاورمیانه، ایالات متحده در امریکای شمالی، برزیل در آمریکای لاتین و استرالیا در اقیانوسیه بالاترین میزان مراجعه به اینترنت رو دارن. از این طرف هم ما ملتمون بالاخره بیشترین علایق رو نشون دادن. تا قبل از اینکه مسدود کنن ایران سومین کشور بود از حیث فضای مجازی و ورود به این، در واقع البته به نسبت جمعیتش، و اول هستیم ما در منطقه در مراجعه به این ابزاری که به نوعی در اختیار ما نیست و به سیاست‌گذاری کامل رو نکرد. حوزه‌های برتر مورد توجه کاربران جهانی اینترنت، این رو باز در مقایسه با اسلاید بعدی که مربوط به ایران هست مقایسه بکنید. 13% یوزر سرچ ها هستن که کاربرانی هستن که سرچ های میکنن، در واقع وبگرد ها هستن. 18% وبلاگ ها رو بررسی میکنن. 4% سایت های علمی رو و 18% شبکه های اجتماعی. اون ویدیو شرینگ یا در واقع تلویزیون های کابلی یا درخواستی 22% هست در جهان که در واقع داره به سمت بالا گفتم میره و جای تلویزیون رو میگیره. تلویزیون کابلی یا تلویزیون درخواستی و تعاملی که در واقع فرد اون چه دوست داره رو میبینه، نه اینکه ما براش تدارک ببینیم که مثلا در شبکه 4 ما اینا رو گذاشتیم شما هم بیاید اینا رو ببینید و در فلان ساعت هم پخش میشه. و 4% ورزش هست، 17% خبر و 4% مباحث تجاری. حالا این رو مقایسه کنید با اسلاید بعدی در ایران، تفاوت دیدگاه‌ها و تفاوت علاقه کاربران ایرانی. اونجا 13% بود وبگردی، اینجا 20% هست. مباحث علمی اونجا وبگردهای علمی 4% بود، در کشور ما 10% که این جای غنیمته. منتها 50% کسانی که وارد اینترنت میشن در ایران سوشال نتورک ها رو میگردن، یعنی میرن دنبال شبکه های اجتماعی. 10% هم ورزش میبینن و اخبار رو هم 10% کاربران ایرانی دنبال خبر میرن در اینترنت. باز یک بازگشتی به اون قبلی اگه بکنیم نشون میده که ما اینجا خیلی تجزیه شدن. بالاترینش 22% که تلویزیون های کابلی هن و در کشور ما بالاترین که 50% شبکه های اجتماعی است و ما بقی در واقع پخش شدن. 20% هم که وبگرد های معمولی هن که در واقع برای سرگرمی ورود میکنن. یک کاری رو در امریکا انجام دادن، یک تعداد نوجوان و کودک رو بردن در یک جزیره متروکه قرار دادن، بعد از 24 ساعت رفتن پیششون و خواستن ببینن که اولویت های اینها چیست. نتایجی که به دست اومده دو گروه بودن، نوجوان بین 13 تا 17 ساله و کودک بین 8 تا 12 سال. گفتن شما چه مشکلی دارید؟ چرا اینجا اومدید؟ چی میخواید؟ اول چیزی که خواستن غذا، دوم چیزی که کودکان 8 تا 12 ساله خواستن بازی، و سومین درخواستشون مادرم کجاست؟ مادرم میخواد. چهارم تلویزیون، پنجم پلی استیشن، موبایل، خانواده، رایانه، کتاب و سی دی پلیر. نوجوان ها اول گوشی موبایل، بعد آیپدشون میخواستن، این گوشی هایی که. سوم غذا، چهارم کامپیوتر، پنجم پلی استیشن. ببینید که در واقع نیاز یک آدمی که توی جای متروکه‌ای نوجوان یا کودکی است و اولین بار بهش میرسی، تصور اولیه ما اینه که بگه مادرمو میخوام، خانواده‌مو میخوام، ولی درخواستشون چیزای دیگه است. باز این اسلاید انحصار ماهواره‌های مخابراتی رو نشون میده که 90 تاش در اختیار امریکاست و سایر کشورها همینطور اومده. من این اجازه رو به خودم میدم که در جمع شما، جمع علمی است، بگم ما به دلیل اینکه ماهواره رو منع کردیم، ممنوع کردیم، طبیعتاً از ذهن مسئولینم رفت به نوعی، یعنی سرمایه‌گذاری روش نکردن. بنابراین ایران قبلاً اونجوری که من شنیدم دو ماهواره زهره رو در مدار این جاش خریده بود و تا سال مثلا دهه 80 ایران اون اجاره رو میداد. بعدن حالا به دلایلی اجاره رو ندادن و بعد هم واگذار شد و غیر و اینها، و حالا به دنبال احیاش هست. میبینید که شبکه‌های ایران روی چیزای عربی بارگذاری شدن و به دلیل اینکه ما خودمون در واقع فضایی در اونجا نداریم و ماهواره‌ای نداریم و جایگاهی نداریم، میریم قرض میکنیم از دیگران و به راحتی اونم تحت تاثیر امریکا هم فشار میاره و مثلا مدیریتش با اون هست. بنابراین تعداد معدودی از این کشورها اومدن در واقع فضا رو خریداری کردن، ماهواره نصب کردن و انحصار در اختیار خودشون هست و همه کشورها هم امکان ساخت و پرتاب ماهواره رو ندارن. در حال ظرفیت در اختیار کشورهای صاحب فناوری است، به قیمت گزاف و شرایط بسیار مستبدانه به باقی اجاره میدن یا میفروشن و شرایط قرارداد هم کاملا یک طرفه است و در واقع اقدامات حقوقی هم آنچنان کارا نیست. من یادم میاد اون زمانه که میخواستن ما ایران رو از ماهواره‌های عربسط و اینا خارج کنن، خب ایران خیلی تلاش زیادی کرد از نظر حقوقی بتونه دعاوی رو مطرح بکنه. ما هم در مرکز پژوهش ها مثلا کتاب ها و مطالعات و چیزایی تهیه کردیم که مرکز حقوقی سازمان خواسته بود، منتها وقعی نمیذارن، وقتی بخوان هر کاری رو میکنن. انحصار بازار جهانی در صنعت ماهواره در اختیار معدود کشورهاییست و مباحث سیاسی و در واقع علاقه سیاسی و گرایشات به دقت در این زمینه وجود داره و اجازه عرض اندام به کشورهایی که در این زمینه آنچنان جایگاهی ندارند، خاص یک نظام ایدئولوژیک سیاسی مثل جمهوری اسلامی طبیعتاً به سختی همکاری میکنند. بازیگران جدید در این فضا در کنار عدم تحرک جدی کشور ما در فضای ماهواره، متأسفانه برخی از این بازیگران با خرید شرکت‌های باقی مانده مستقل در حال انحصارگری جدیدی هستند که در رأسشون رژیم اشغالگر قدس هست.
اندیشه ها. شخصیست به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
فرهیختگان گرامی، پخش سخنرانی های نشست علمی چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی محور این برنامه و برنامه آینده اندیشه هاست. آقای دکتر حسین گودرزی در بخش های پیشین سخنان خود به دگرگونی جمعیتی در 50 سال اخیر و اقتضاعات جدیدی که این دگرگونی در زمینه ارتباطات ایجاد کرده است پرداختند. همچنین آمارهایی از گستره استفاده از فضای مجازی و شکل‌های گوناگون استفاده از اینترنت بیان کردند. ایشان در ادامه سخنان خود به ضرورت تغییر راهبرد مقابله با چالش‌های فضای مجازی و تبدیل مدیریت انفعالی به مدیریت فعال می‌پردازند.
خب ما باید چه کار بکنیم در مقابل اینها؟ نخست این که ما باید تعیین میدان و زمان مواجهه با ما باشه، یعنی ما از مدیریت انفعالی بیایم به سمت مدیریت فعال. اول که باید یک تحلیل درستی از محیط اجتماعی خودمون داشته باشیم. ما اگر ملت خودمون رو و علایقشون رو و تحلیل محیط اجتماعیمون رو نداشته باشیم، در کانونهای دربسته و در واقع جدایی از مردم داریم سیر میکنیم. آیا فرزندان من و شما هم اگه در یک جزیره متروکه قرار بگیرن 24 ساعت بعد برن سراغشون، اول خبر از من و شما میگیرن یا دنبال مثلا همون بازی ها و چیزای دیگرن؟ این نکته خیلی مهمی است. ما مذهبی ها به نوعی شاید کمترین در واقع جامعه شناسی محیطی رو انجام میدیم، یعنی کمترین اهمیت رو برای اینکه یک تحلیل درستی از وضعیت برش های جامعه، طبقات، گروه ها، قشر ها، علایق اونها، در واقع زیر پوست شهر ما کمتر مواجه میشیم. به ما هم که میرسن خیلی سعی میکنن، جامعه ایران جامعه ایست، در جامعه شناسی جامعه ایران میگن جامعه ایست به شدت ظاهرا اخلاقی است. یعنی شما هر خونه ای میرید میگه بچه من داره درس میخونه، ماشاءالله نماز خونه، مسجد میره، فلان میکنه، به ظاهر این جست رو میگیره. حتی در گذشته هم اینطور بوده. در دوره صفوی من مطالعه میکردم، سیاحانی که وارد ایران شدن میگن ایرانی ها هر کدوم توی خونه کتابخونه خصوصی دارن و یک جای کتاب میذارن و این مایه افتخارشون است که من کتابخونه دارم. اما اینکه میخونن یا نه نوعاً برای در واقع دکور خونه است. الان هم همین کارو میکنیم. خب ما به اینا هم، یعنی در واقع شناخت مکنونات و علایق مردم و کلید واژه‌هایی که میزنن و کار میکنند امثال. تدوین راهبرد گام دوم ماست. ما باید راهبرد خودمون رو در مواجهه با این پدیده که میتوانیم عرض کردم خیلی ازش استفاده کنیم تعریف بکنیم. توجه به ظرفیت‌هایی که داریم، ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، دینی، تمدنی، ما خیلی ظرفیت داریم، ما خیلی میتونیم نقش آفرین باشیم. دلیلی هم که تا الان ضربه کاری نخوردیم همین سرمایه‌ای است که داریم ازشون استفاده میکنیم. بنابراین اینها مباحث اساسی است که ما باید تعریف نوینی از سبک زندگی بر مبنای اندیشه ایرانی اسلامی. من این نکته رو دوست دارم در محضر شما و اساتید خودم مختصر توضیح بدم. یک موردش رو باز تعریف الگوهای رفتاری متناسب با ساخت اجتماعی جامعه سوی نظام فرهنگی. ما مجموعه ای از نظام فرهنگی هستیم، یعنی مجتمع عظیم شما بخشی از نظام فرهنگی هستن. نظام فرهنگی کارکرد اساسیش در واقع متولی تعریف الگوهای فرهنگی برای ایفای نقش هست در جامعه. نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، هر کسی کارکردی داره. کارکرد نظام فرهنگی اینه که به مردم الگوی رفتاری متناسب با شرایط اجتماعی ارائه بکنه. ما الگوی رفتاری که داریم، الگوهای فرهنگی ما، مال جامعه ما قبل مدرنیته است. مثلا ما از طریق تلویزیون میگیم که مردم باید مثلا همسایه رو پاس داشت، تا فلان میزان. حضرت میفرماید چنان پیامبر از در واقع همسایه تعریف کرد، ما فکر کردیم شاید براش ارث هم تعیین خواهد کرد، نمیدونم والدین رو باید اینطور رفت آمد باید اینطور داشت و و. ولی طرف رجوع میکنه به همین دگرگونی عظیمی که در جامعه رخ داد، با زندگی آپارتمان نشینی، با مهاجرتش از اقصا نقاط به جای دیگری، یک آنیت تجربه‌ای و یک لحظه‌ای کیف میکنه از اون حرف. ولی وقتی به خود زندگیش رجوع میکنه، الگوی زندگی فعلیش امکان پیاده کردن اینو نداره و نظام ما در این مختله. یعنی ما الگوهای قبلیمون رو با ساختار جدیدمون در واقع به خورد جامعه میدیم، ولی با اینکه کیف میکنه، با اینکه دلسوزمه، با اینکه علاقه هم داره، ولی با این در واقع شرایط فعلی میبینی این الگو قابل پیاده شدن نیست. بنابراین نظام فرهنگی ما باید بیاد برای این جامعه، برای این وضعیت فعلی، برای این ساخت اجتماعی که مثلا یک شهر 10,000 نفر شده 200,000 نفر، 500,000 نفر الگوی فرهنگی ارتباطات اجتماعی رو به اونان شاهد مثال تعریف بکنه. مثلا یک کسی گفت، من از خوب و بدش نمیخوام بگم، بعد میخوام بگم اون الگوست، گفت ما فامیل جمع شدیم، هر هفته یه بار میریم یک سالن ورزشی میگیریم، زن و مرد و بچه و کودک همه فامیلمون میریم اونجا. اونی که میخواد بشین پیرمرد پیرزن تعریف میکنن. بچه‌ها مثلا اونجا تو سالن ورزش میکنن، بزرگترا والیبال میکنن، دو ساعت کنار همیم و بعد هر کدوم میریم در این تهران گسترده مثلا میریم دیگه، امکان ارتباط در این حده. خب صرف نظر از خوب و بد این یک الگو معرفی کرد، الگوی رفتاری. این باید این کارا رو بکنیم، نه حرف قشنگ برای مردم بزنیم، نه بگیم که مثلا همسایه‌داری خیلی خوبه، سر به والدین زدن خیلی خوبه. اینا اونو برای اون زمان که کنار هم بودیم توی دهکده مکانیزمش هم تعریف شده بود، فرهنگ بومیمون متناسب با اقتضائاتمون و شرایطمون و نظام ارزشیمون تعریف شده بود. ما مواجه شدیم با یک پدیده مدرنیته، انقلاب صنعتی و متأثر از اون ساختن کارخانه‌های بزرگ، دگرگونی عظیم جمعیتی و انسان‌هایی از بلاد مختلف اومدن در کنار هم، مثلا در برج‌ها، در این فضاها، در این برای اینها هم باید بگیم چگونه همسایه داری، چگونه دیانت، چگونه حجاب، چگونه عفاف، چگونه روابط اجتماعیمون تعریف بشه. و نظام فرهنگی فعلی ما غافل از این هست، همون حرفای گذشته رو از طریق این رسانه منتقل میکنه. مثل اینه که یک مثلا کسی بره به، حالا این بحث باروری هم الان عکس این است، مثلا بره در روستا به یک خانواده بگه که فرزند کمتر چقدر خوبه، شما میتونید این دو نفر رو مثلا تربیت کنید تا لیسانس تا دکترا تا فلان برسونید، و طرف کیف میکنه میگه چقدر زیباست، مثلا من به جای 7-10 بچه 2 تا داشته باشم و اینقدر خوبشون برسن. ولی وقتی اون مأمور مثلا بهداشت یا تامین اجتماعی و امثال هم که رفت، برمیگرده به واقعیت‌های زندگیش، می‌بینی این چوپون می‌خواد، باید کار کشاورزیشو بکنه، گله‌شو ببره و بیاره، نمی‌دونم کارهای مختلف، برمیگرده به واقعیت زندگیش. یک لحظه کیف هم می‌کنه از اون در واقع تعریف، ولی بعد واقعیت‌ها حاکم هستن. ما برای واقعیت‌های جامعه فعلیمون که عمیقاً دگرگون شده باید الگوی رفتاری، وقتی تبلیغ می‌ریم، وقتی رسانه دستمون از هر رسانه‌ای سایتی زدیم، باید برای اینا الگو طراحی کنیم که بتونه اینا رو اجرایی کنن. خب برگیری از فناوری‌های نوین بر مبنای راهبردهای ایجابی، تولید محصول فرهنگی ناب، خیلی امکانات امروز در اختیار ما است. نظامی در اختیار ما است که حمایت میکنه از اینکه آثار سینمایی، انیمیشن، اسباب بازی، موسیقی، بازی‌های رایانه‌ای و استفاده از رسانه‌های مختلف دیداری و شنیداری، ایجاد پورتال‌های ملی، راه اندازی شبکه‌های اجتماعی بومی. این رو هم بگم، آماری که اخیراً دادن 78% کسانی، کاربرانی که سمت اینترنت میرن، دنبال سایت‌های فارسی زبان می‌گردن، چون هم فارسی یک فخامت و جایگاهی داره، هم زبان در واقع نوشتاری همه ایرانیان هست. بنابراین امکان فوق‌العاده زیادی در اختیار ماها هست که از طریق این زبان بتونیم خودمون رو ارتباط بدیم.
در دوره مشروطه اولا اون نهضت عدالت‌خانه که شکل
فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت
کوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
عزیزان، دومین سخنران نشست علمی چالش‌های جامعه ایرانی در فضای مجازی آقای دکتر سید حسین شرف‌الدین بودند. ایشان در اولین بخش از سخنان خود به تفاوت رفتار ایرانیان در فضای سایبری با دیگر ملت‌ها و برخی عوامل آن اشاره کردند. از شما دعوت می‌کنم به سخنان آقای دکتر شرف‌الدین توجه بفرمایید.
و اینکه واقعا ما چرا رفتارمون خیلی جاها متفاوت از ملت‌های مختلفه، تو فضای سایبر هم تمایزاتی رفتار ایرانیان داره. این تمایزات حتما ریشه در فضای فرهنگی، اجتماعی و جهانزیست جامعه امروز ما داره و مطلوباتی که این جامعه طالبه و جستجو میکنه در وضع موجود نمیبینه. برحال به نظرم واکاوی این جریان و این انتخاب خیلی جای بحث داره. اگه بخوام باز یه گزارش اجمالی کلی بدم، من سعی میکنم اون نکاتی که دکتر فرمودن بعضی ها شاید منم داشتم ولی حذف میکنم. یکیش بحث ضریب نفوذ اینترنت در کشور که آمارها نشون میده در واقع الان بیش از 45 میلیون ما ایرانی داریم که به اینترنت دسترسی دارن و حدود 29 میلیونش را جوانها تشکیل میدن، یعنی حلوش 12 تا مثلا 25 سالگی. ضریب نفوذ اینترنت در جهان از هر 100 نفر 39 نفره در حالی که در ایران این آمار 61 نفره اگر این آمارها درست باشه، نشون میده که جامعه ایرانی از اینترنت اقبال خوبی کرده. ضریب نفوذ تلفن همراه، چون تلفن همراه الان امکان بهره گیری از اینترنت را فراهم میکنه، ضریب نفوذ تلفن همراه در دنیا 81%، یعنی از هر 100 نفر 81 نفر به تلفن همراه دسترسی دارن، چون هر آدمی بیش از یک دستگاه داره، اما در ایران 91 نفره. این هم نشون میده که در واقع گوشی همراه به ویژه که داره به سمت هوشمند هم پیش میره، امکان این که همه آدمایی که گوشی همراه دارن به جمع افراد استفاده کننده از اینترنت در فضای گوشی که یک مختصات ویژه‌ای داره و تبعات خاصی هم داره منطبق بشه هست. در هر حال اون چه مسلمه اینه که نسل امروز ما مرتب داره به این فضا وارد میشه و همون گونه که آقای دکتر هم فرمودن به شدت احساس نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری محسوسه و از داشتن این تکنولوژی هم هیچ گریزی نیست. یعنی امروز ما در جایگاهی نیستیم که قدرت انتخاب داشته باشیم، یعنی اصلا دو گزینه برای ما مطرح نیست، وضعیت متعینه. شرط بودن در جهان امروز و شرط بازیگری در جهان امروز برخورداری از این تکنولوژی در بالاترین سطح ممکن از حیث سخت افزاری و نرم افزاری است. بنابراین الان دیگه ما در موضع یک انتخاب نیستیم که حالا بیم محاسبات عقلانی بکنیم ببینیم میارزه این کار را بکنیم یا نه، اصلا وارد شدیم درش. جهان مجازی هم مثل همه جهانهای دیگه انسانی متضمن فرصتها و تهدیدهاست، متضمن آثار خوب و نیک و آثار بد و ضعیف و زشت. و فضای مجازی حالا به دلایلی، برای اینکه بازیگرانی در این عرصه حضور فعال دارن، اون جنبه آسیبیش اتفاقا خیلی چربیده بر جنبه های مثبتش. این که چرا فضای مجازی اینقدر برای جوانها جاذبه پیدا کرده، کارشناسان بعضی از عوامل را دخیل میدانند. مثلا اینکه در فضای مجازی آدما اولا دسترسی آسان دارند، دسترسی آسان و کم هزینه، مخصوصا با توجه به امکان بهره برداری توسط گوشی های همراه با حداقل ریسک آدم‌ها وارد میشن. در هر شرایطی شما چنین مقدمات رفتاری را فراهم بکنید، ورود افراد زیاده. بحث گمنام بودن هویت، میدونی در فضای سایبر آدم میتونه حتی جنسیتش را مخفی کنه، سنش را مخفی کنه، شغلش را مخفی کنه، ملیتش را مخفی کنه، سطح تحصیلاتش را مخفی بکنه. خود این مخفی بودن این امکان را به آدم‌ها میده که احساس حریم امن میکنن و تو حریم امن قاعدتاً این قدرت ایفاء نقش براشون خیلی بازتر میشه. یعنی که انه هیچ کسی ناظر اونها نیست، هیچ کسی از اونها حسابرسی نمی کنه. تو جامعه ایران مردم یکی از در واقع ویژگی‌های فرهنگی ما اینه که یه مقداری دولت گریزی اصلا تو طبیعت ما ایرانی ها هست که خیلی خوش نداریم دولت را، به خاطر اینکه احساس کنیم تو زندگی ما سرک میکشه. فضای مجازی یه ویژگی که داره اینه که آدم ها احساس میکنن از تیررس نگاه دولت و مقامات و مسئولین امنیتی کشور تا حد زیادی معافن و میتونن اونجا هر گونه میخوان جولان بدن. مسئله امکان برقراری ارتباطاتی که در جهان واقعی امکانش نیست. ببینید در محیط ایران خیلی از ارتباطات نمیشه برقرار کرد، مثل ارتباط با جنس مقابل، یا حداقل پرهزینه است. فضای مجازی این محدودیت‌ها را شکسته، این امکان ارتباط را ایجاد کرده. بنابراین اینکه آدم‌ها می‌تونن در این جهان کاری را بکنن که در جهان واقعی نمی‌توانند بکنن، این بر جاذبیت این محیط افزوده. مسلماً یه آدم غربی چنین احساسی نداره، چون همین کار را در محیط بیرون هم می‌تونه داشته باشه. اگر ما ببینیم حرص و ولع زیادی است از طریق ارتباطات سایبری برای برقراری روابط جنسی، برای اینکه تو جامعه ایران فقط اون ارتباط تو اون فضا خیلی ممکنه، در جای دیگه اینقدر امکان وقوعی نداره، اگرچه در بعضی شهرها اونم شهرهای بزرگ اونم تهران اونم یه مناطق خاصی ممکنه، ولی باز آدم احساس میکنه در محیط بیرون تحت نظارت کنترل احساس فشار میکنه. تو فضای مجازی این امکان برقراری ارتباط ایجاد شده، برای آدمایی که حساسیت اخلاقی ندارن باز این امکان وجود داره که بیشتر در اونجا در واقع بلغزن. اینم در واقع دو سه تا کار تحقیقی هم شده تو ایران، ما چگونه میتونیم فضای سایبر اخلاقی بکنیم، ما چگونه میتونیم حساسیت های ناشی از تقوا رو تو فضای مجازی هم بیاریم، چگونه میشه در فضای مجازی عفیف زندگی کرد. این خب یه منطق خاصی داره، خیلی از افرادی که تو فضای مجازی وارد میشن احساس میکنن که اندر دیگه از تیررس نگاه اخلاقی جامعه، چون اکثر ماها آدمای ضعیفیم حضور خدا رو احساس نمیکنه، ولی حضور جامعه خیلی شدیده. آدم ها تو فضای مجازی وقتی حضور جامعه هم روشون کم بشود، این میل به لجام گسیختگی درشون زیاده، یعنی خیلی از آدم ها در معرض و مزان لغزش قرار میگیرن. در فضای مجازی ابراز شخصیت وجود داره، اینه که آدم ها خلاقن، آدم ها میتونن نقش بیافرینن، آدم ها میتونن خلق پیام کنن، میتونن دیگران را سر کار بذارن، میتونن به عرصه های ممنوعی که دیگران دارن ورود کنن. اینا براشون جاذبه، برای عموم آدم ها، ببینید جوان هایی که خیلی علاقمندن به نقش آفرینی و آثار وجودی خودشونو ببینن، به نظرم فضای مجازی این امکان را فراهم میکنه که آدم های قدری احساس معنیدارتری از وجود خودشون داشته باشن، چون میتونن تأثیر بذارن و فعال باشند. ارضای کنجکاوی میتونن بکنن، احساس آزادی میکنند و یه نوع رها شدگی. خود این برای آدم ها، عرض کردم حالا جنبای اخلاقی ایناش یک بحثه، ولی فی نفسه برای آدم امکان را ایجاد میکنه که یه مطلوبیتی داشته باشه. اینا در واقع عواملی است و چندین عامل دیگه‌ای که حالا من خیلی نمیخوام احصا کنم به دلیل کمبود وقت، فضای مجازی را برای کاربران ایرانی جاذب کرده و لذا ورود اونها به سرعت داره اتفاق میفته و روندش حتی در مقایسه با بعضی از کشورهای پیشرفته هم قابل تأمله.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
کوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
رسانه دینی، صدای ملی. موج اف ام 96 مگاهرتز.
گرامیان، به دقایق پایانی برنامه اندیشه ها رسیدیم. در برنامه آینده ادامه سخنان آقای دکتر شرف‌الدین در نشست علمی چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی را پخش خواهیم کرد. از اینکه با برنامه اندیشه ها همراه بودید سپاسگزاریم. شما گرامیان می توانید با مراجعه به صفحه برنامه اندیشه ها در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir این برنامه را دریافت فرمایید. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتان.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه در ماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه در ماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش.
بله دوستان گرامی، همراهان عزیز، شنیدید برنامه اندیشه ها رو با موضوع چالش های جامعه ایرانی در فضای مجازی. بعد از ظهرتون بخیر باشه. انشالله که چهارشنبه که برای بعضی ها آخرین روز کاری هفته هست براتون خوب سپری شده باشه، هفته خوبی پشت سر گذاشته باشید و آخر هفته و تعطیلات لذت بخشی هم داشته باشید. ساعت داره به 15:30 نزدیک میشه و برنامه بعدی ما حیات طیبه است.